اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه 12 شهریور ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 22 ذی‌الحجه سال 1439 هجری قمری مطابق با 3 سپتامبر 2018 میلادی، مباحثمون مؤمنا در تلخیص مراحل اجتهاد از احادیث طبی، بیان مقدمات و مبانی چیزایی گفتیم تا رسیدیم به اعتبار سنجی سند حدیث. اعتبار سنجی سند حدیث، از آنجا که حدیث گزارش راویان هست از سخنان امام معصوم علیه السلام، هدف از اعتبار سنجی در سند حدیث به علم مشیخه یا به علم رجال یا به علم درایت الحدیث یا حدیث شناسی احراز صحت انتصابه، یعنی آشکار شدن، احراز صحت انتصاب یعنی نسبت دادن این حدیث به امام علیه السلام، احراز صحت انتصاب محتوای این حدیث، حالا جزءاً و کلاً به امام علیه السلام. و اینکه این راویان که گزارش حدیث میدن آیا عمدن یا سهوًا چیزی کم و زیاد کردن یا نه، یا مثلا این راوی آیا به دروغ نسبت داده یا نه، مثلا امام هم چیزی نگفته ولی این درباریه، دستش به غرب و شرقه، پول پرسته، پول میگیره مثل ابو هریره، پول میگرفت از دربار بنی امیه که تراشه های یهود نجات پرستن، پول از دربار بنی امیه میگرفت، احادیث جعل میکرد، احادیث جعل میکرد، من به نسبت دروغ احادیث جعل احادیث میکرد و دروغ نسبت به دروغم به رسول الله میداد، میگم اینایی که من میگم مال خودم نیست، رسول الله فرمود. این ابو هریره مرعونی که پول پرسته بود، پول از معاویه میگیره، با اینکه کل عمرش 2 الی 3 سال، 2 یا 3 سال رسول الله رو درک کرده، کل عمرش، یعنی اینقدر جزغلی فسقلی بوده که دیگه رسول الله شهید شده، مرحوم شده، وقت اکثریت قریب به اتفاق صحیحین و صحاح سته و این حرفا احادیث ابو هریره است. وقت امیر المؤمنین علی علیه السلام که اولین مرد مسلمانه و در دامن رسول الله رشد کرده، این امامت در دامن رسالت رشد کرده، وقت این صحیحین از اول تا آخر که بچنونی اگر 10 تا روایت از امیر المومنین نقل کرده باشه. حالا من عددا دقیق یادم نیست، قبلنها یادم بود، آنها یادم رفت. خب تو ذهنتمون، خب ما باید صحت و سقم احادیث و روایات رو بدونیم، لذا هم نیاز داریم به علم مشیخه، هم نیاز داریم به علم رجال، هم نیاز داریم به علم درایت الحدیث. بعدم یادتون باشه قبلنا درایت الحدیث دو مدلشه گفتم، هم مدل مشهور که تو حوزه است، هم مدل غیر مشهور که از علمای سادات بزرگوار تهران بود که اسم کتابش هم بردم، شما هم نوشتیم یادتون باشه چند ماه قبل. خب ما نیاز به این علوم هم داریم در حدیث شناسی، هم در فقه احکام، هم در فقه طب یعنی پزشکی. خب معلوم شد مؤمنا آفرین. حاج آقا بله، از نظر رجالی و مشیخ و درایت الحدیث ما سندها، اسناد این احادیث و روایات را بررسی کردیم، مثلا بررسی کردیم. حالا فروز مختلفی ایجاد میشه. داریم فرضی میگیم، آره بحث فرضیه، اون دیگه قلبشم فرضیه میکنم، با فرضیه میخوایم جواب فرضیه بده. اینایی که فرض میکنن اسلام پزشکی ندارد، این فرضیه چرتیه، ولی حالا فرض میکنم. حالا در مقابل این فرضیه مهم با فرضیه جواب بدیم. حالات مفروض پس از بررسی سندی، آنجا که حجیت سندی ملاک باشد، چون گاهی حجیت مخبریه گاهی حجیت سندیه. حالا بنابر این که حجیت سندی ملاک باشد، حالات مفروض پس از بررسی سندی اینجوری میشه. نتیجه یکی از این هفتا میشه، یکی از این هفتا. یک، اطمینان به انتصاب داریم که تنها همین قسم عنصر دوم که صحت انتصاب به امامه و حجیت سندی و حجیت دلالی ثابت میشه، زیرا هر حرف حقی که در جهان باشه مبدع و منشأش از معصوم صادر شده، طبق فرمایش فاطمه زهرا بنت رسول الله سیدت نساء العالمین سیدت نساء اهل الجنه صلوات الله و سلام علیها. این حجیت طبی کاملا مهیا میشه،
یعنی با انتصاب.
آفرین. خب انتصابش به معصوم، به امام معصوم علیه السلام. چرا؟ چون هم حجیت سندی که ملاکه دارد، هم حجیت دلالی دارد، چون چنین روایتی منطبق با کتاب و سنته، کتاب الله سنت رسول الله و معصومین. شماره دو، گاهی حالت علم و یقین نیست، بلکه ظن راجح. حالا این ظن راجح گاهی اقوا هست و گاهی قویه. اقوا باشه اینم به منزله علم و یقینه، قوی باشه این ظن راجح حجت قوی باشه، به شرطی که اقوا بر مخالفش نباشد، به شرطی که اقوا بر مخالفش نباشد. درست شد آقا؟ این جهان هم باید مثلا حاشیه بزنیم، میشه ظن راجح، میشه ظن راجح مؤمنا.
در صورتی که مخالف نداشته باشه.
آفرین. خب این فن واجه دو نوعه، گاهی اقوا هست که فبه ها جایگزین علم و یقینه، گاهی قوی هست حجت به شرطی که اقوا بر خلافش نباشه. اینم مؤمنا دو تا دست در نه، اینم دو تا مؤمنا.
باز اینجا لفظ استنباط این آورده ما قبول نداریم. سوم یک بار دیگه ظن مرجوحه، یعنی ظن ضعیفه.
خب اینا که به درد میخوره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا،
درست برخلاف قرآن که به درد میخوره، لذا قابل استناد نیست.
لذا قابل استناد نیست.
درست شده؟ چون ضدیت با قرآن داره. چیزی که ضدیت داره با محکمات قرآن. فوقضوها علی الجدال، امام صادق میگه به دیوار بزنش، یعنی هیچ اعتنا بهش نکن، عملت هم بر طبق او قرار نده، فتوا هم بر طبقش نده. رسول مؤمنان ایشو ست. چهارم
ترجیح، تردید داره، تردید داره یعنی شک داره ترجیح به انصاب هم نداره. بلا ترجیح به انصاب، بلا ترجیح به انتصاب یا انصاب. رجحان سببی نداره، چون نه علم داشت، نه یقین داشت، نه فن راجح، نه به نوع قوی، نه به نوع اقوا، هیچ کدوم. پس ترجیح به انتصاب نداره. از اون برم پنجا پنجا مونده، یعنی تو تردید و شکه. خب اینم به درد ما نمیخوره. درست شد آقا؟ بشه چند تا؟ چهار تا. پنجام
گمان ضعیف،
یعنی ون مرجوح دارد به جعلی بودن،
همجوری ها، همجوری گتره‌ای حرف میزن. یا حاج آقا همه روایات که تو پزشکی از کجا بدونیم که از محصوم صادر شده؟ نمیگه خودم همه سنده رو نیدم، میگه از کجا معلوم صادر شده؟ دیدیم؟ یه گمان ضعیفی داره که فن مرجوعه، یعنی زیر 5% هم، 20%، 25%، 5% مثلا اینجوری به جعلی بودن داره. خب اینم که به درد نمیخواد. چه این گمانی؟ مثل کسی که تنبله از اون برم بیماری افسردگی داره. کسی که هم تنبلی داره که کسلیه، هم بیماری افسردگی داره، این دست به هیچ کار صحیح نمیزنه. مثلا میخواد آنه از خونه بیاد بیرون، از کجا معلوم صاحب مغازه اومده؟ از کجا معلوم مدیر مغازه اومده؟ از کجا معلوم زنده برسم سر کار؟ نمیگه من تنبلم یا مثلا بیماری افسردگی دارم که کار شخصی هم داره، میدی از در خونه برمیگرد تو خونه. گرفتی چی میگم؟ حالا نقل قصه اینه، نمیره اقلا 10 تا 20 تا 100 تا روایت نگاه کنه، 90,000 110,000 پیشکش. خب یه 90 تا 100 تا روایت نگاه کن، هم یه چیزی میپرونه، میگن تیر تو تاریکی میندازه. میگه آجا از کجا معلومی روایات پزشکی مثلا مسند باشه؟
بعد دیگه کار تحقیق و پژوهش رو تعطیل میکنه، کار پرسشگری سعیش هم تعطیل میکنه. مقصر کیه؟ خودشه که هم کسلی و تنبلی داره مؤمنا، هم بیماری و افسردگی. و بره افسردگی روانیش درمان کنه که سرماخوردگی روانیه. کسی که خودش افسردگی روانی داره خود پزشکی بفهمه، اول باید به پزشکی عمل کنه تا سالم بشه. درست مؤمنا؟ این هم شماره 5.
یه استادی میفرمودن که 145 واحدی که میزنن اطربا
بله
دو واحد تغذیه میکنن.
آره اونم چه جور تغذیه مومه؟
علتش هم اینه که
همین تیکش یه حاشیه بزن، همون یکی دو واحد هم که تغذیه میخونن چه تغذیه؟
بله.
اصول تغذیه ای که غربی ها گفتن یا شرقی ها، دوم که چند سال اخیر با هزار زحمت در ذهنش هم اصول تغذیه ای که طب سنتی میگه، یعنی طب مکمل میگه. باز ربطی نداره مؤمنا، همه فرمایشاتون هیچ ربطی نداره به فرمایشات معصومینا، گاه گاهی یه تیکایش میخوره به فرمایشات معصومین.
اینا
حتی آقای گرژیک گفتن 150
تو منظورتون چی بود آقا؟ 150 چی؟
واحد بدن تا
دکتر
بشن دیگه. فوق تخصص.
دو واحد
تغذیه
هست.
بله
بله.
این
علتی
که
نمیرسه آقایین.
بله خب نمیدونه تفلک. نمیدونه منکر میشه.
اونم تغذیه در و داغونش.
میگم ترجمه غربی شرقیه. یا ترجمه های کتاب های طب سنتیه، اصلا از معصوم نمیدونه، محب معصوم هست ولی نمیدونه. حالا ما اینو دیگه باید با چه ضرب و زوری، حالا فعلا یه ذره این طب سنتی فعلا نرم شده، یک کم گوش میکنن ها جوا، قبل که یک گوش نمیکنن، حالا که زمان ببره که باز حالا چهار مثلا و معصومی بگیم. اینم خواستم پنجمی بگم، پنجمی در واقع حق مطلب و ذاتشو که بهش کافی دو کلمه است. کسی که گمان ضعیف داره، ظن مرجوح داره به جعلی بودن احادیث طبی مؤمنا، این در واقع دو چیزه، این علامت دو چیزه، یکی علامت کسلی فرده یعنی تنبلی فرده، دوم علامت افسردگی فرده که سرماخوردگی روانی فرده. با این دو بدبختی که داره خودش هم غافله، خیال میکنه اسلام پزشکی نداره، نمیره سوال به جا کنه یا تحقیق پژوهش کنه، یکم بابا از طولا که خودت در بیا، یکم از این لم دادن تو رخت خواب در بیا، یکم اهل تحقیق پژوهش بار. تو کتابا موج میزنه احادیث پزشکی مسند و منمش مؤمنان، تو کتابای مشهور کتب شیعه روایش هست، شذ نادر که نیست که بگی شاذ و نادرون قلیل کمیابی که ادله دیگه باش انطباق نداشته باشه، اینطور که نیست عمو جون. از این 90,000 110,000 حالا خیلی به علم رجال و مشیقه بخوای خیلی مثلا صافکاری کنی صافکاری کنی صافکاری، ولی تو که 20 روایت نمیدونی، 20,000 روایت پیشکش، اونایی که مسند صحیحه یا حسنه که امامی ممدوحه، خب چرا اینا رو عمل نمی کنی؟ چرا اینا رو نمیگی؟ گرفتین آقا چی گفتن؟ صحیحه سندن دلالتن یا موثقه یا امامی ممدوحه، شخص عادلیه که دلیل و دروغگویش هم نداری، از ضبط صوت که دیگه کمتر نیست، حافظم از قشنگ گوش داده خوب حفظ کرده، قشنگم بیان میکنه ولی خودش نفهمه، ولی نقل قول مستقیم خبری میکنه تو همه زبان ها حجته، تو زبان عربی هم حجته، تو روایات هم حجته. خب معلوم شده نقل قول مستقیم خبری، اگر حجت نباشه اطلاعات و ضد اطلاعات و حفاظت و حراست و کل کره زمین، حتی همون آمریکا، این بحث صوتی و تصویری و اطلاعات اینا، یا شنود تو بحث اشلان که 80,000 ریاضیدان داره، یا FBI و مانندو بنگاه اطلاعاتی کیسینجر، دیدی مؤمنا این برگه خبر یا این شنود مؤمنا یا این تصویب علی حجت دیگه،
حجته، چون نقل قول مستقیم خبریه. بله، حالا یه عده میشینن روانشناس بالینی یا علوم سیاسی یا دانش استراتژی یا مهندسین علوم اجتماعی جامعه شناسی، اینا میشینن دور هم حالا تحلیل میکنن، تحلیل میکنن نقل قول مستقیم خبری رو. و تحلیل یه چیز دیگه است، اما اصل نقل قول مستقیم خبری حجت یا نه؟ بله حجت. که تو عربی میگیم حکایت، حکایت به درستی کنه درسته دیگه. هم حالا شما تحلیل میکنید که اگر مرادش اینه چه اثری داره، اگر مرادش اونه چه اثری داره.
حتی
اون بحث تحلیل میشه،
همون تحلیل خبرگان هم خودش حرفه.
بله بله، میخوام بگم این تحلیل ها صحیحش و یا ناصحیحش، این بعد از دریافت خبره. یه بار خبر همجوریه میگه قضیه یحتمل الصدق والکذب، درست شد آقا؟ اما وقتی خبری درست بود و نقل قول مستقیم خبری بود حجت دیگه، درست شد مؤمنان؟ آفرین. اسلام نمیگه پرت کن خبر اونور، میگه ساده لوح نباش، به هر خبری ترتیب اثر نده. اینم آیه نبه، آیه همین مال خبر هست تو سوره حجرات. حتی اگر شخصی فاسق باشه و خبر بیاره برات، نباید ساده لوح باشی، سریع عمل کنی، نبایدم خیلی دوگم باشی و لجباز که خبری هم که آورد پد کنی که نام گابلو گابلو توی دست خود چلو توی فاسق ماهی بسه ما خبر، نه باز انقدر خوشکم نباید باشی، یعنی مقدس باش ولی خر مقدس نباش. حتی اگر فاسق هم خبر آورد، به قول ابو علی سینا در بقعه امکان، یعنی از باب حساب احتمالات یک گوشه ذهنت بسپار، بعد برو تحقیق و پژوهش کن، بعد ببین این خبری که نقل شده درسته یا صحیح، درسته و صحیحه یا باطله. اما اگر درست بود ولی اون فاسق گفت، حالا میتونی به حرفش ترتیب اثر بدی. انجاکم فاسقون به نبعین فتبین و تصبحوا علی ما فعلتم نادمین. حالا یه بار تو بحث علم اصول و علم فقه، یه بار تو بحث علوم پزشکیه فقه طبه، چه فرق میکنه؟ بازم همینه، بازم همینه، چه فرق میکنه؟ بذار یک مثال پزشکی بذارم اخستگی در بیان قلوم سلام بمیگن. مثال پزشکی، مثلا یک شخصی همین آنان خودش یا بچهش یه مرتبه دستش میخوره به پشت کتری، به پشت استکان یا لیوانی که آبجوش داره یا غذای داغ داره، آنان که بخواد دستش تاول بزنه، برای پیشگیری از تاول که ناشی از شیء داغه، گرفتین آقا چی گفتم؟ آفرین. حالا یه مثال، مثال پزشکی، دم کرده راعی، گل راعی، گل راعی، یا قطره هایپیران. حرف بچه یادتون باشه، حالا میدونی مردم چی رسمه تو طب سنتی؟ زود یه سیب زمینی رنده میکنن یا یکم خمیر دندون مردن زود میمالن، کارشون هم خوبه، میگن پیشگیری از تاول کنن. حالا میخوام از نظر تخصصی گیاهی بگم، تخصصی فارماکولوژی، اگر کسی زخم داره یا میخواد پیشگیری از زخم کنه، زخم پوستش پیشگیری از زخم کنه، یا در حرارت پوستش تاول نزنه، پیشگیری از تاول پوست در موضع حرارت، یادت باشه دم کرده گل راعی یا قطره های پیران به این محل بمانه ضد تاوله، ضد تاوله ناشی از سوختگی. مطلب تمام، مطلب دیگه، مطلب دیگه، اگر کسی بدنش دونه میزنه ولی دونش تاولیه، بعد این دانه های تاولی در سطح بدن زیاد میشه، بیماری پنفیگوس یعنی بیماری تاول هم ندارد که عامل ژنتیکیه، اون بیماری هم نداره، اما این تاولاش که زیاد میشه
حتی گاهی تو فضای حلق و فضای دهانش تاول میزنه و گاهی این تاول ها هم چیه؟ تاول خونیه. خب معلوم شد آقا؟ حالا چیکار کنیم که تاول های غیر سوختگی و تاول های غیر ژنتیکی، یعنی پنفیگوس نیست. خوب گرفتین آقا چی میگم؟ آفرین. حالا حتی نوع تاول خونیش چه ظاهر پوست باشه، چه در فضای دهان یا حلق باشه، این خوب بشه. سه تا چیز یادگاری و سه تا نوشتم، یکیش رو بسیار دعا کنید برای امام رؤوف، امام رضا علیه السلام. بعد پیچش فازش قوی میکنم فعلا. حالا یک کم بگم درمان این تاولهای غیر سوختگی و تاولهای غیر ژنتیکی، یعنی غیر پنفیگوس، حتی اگر تاولها خونی باشه، داروش سه کلمه است. کلمه اول حالا اینجا نیوردم، داروش دو کلمه است، داروش دو کلمه است، همرام نیوردم، احفظ میگه. کلمه اول برگهای تازه چغندر، اینها رو له کرده بر موضع تاول ها میگذاریم شب تا صبح باشه. داروی دوم آب برگ چغندر مخلوط با عسل گبن بخورد، و اگر تو فضای دهانش این تاولای خونی زده، اینه تو دهن نگه داره، بگردونه، قرقره کنه، چون یکی مریض بود گلوش گرفته بود که راه نفس چی میگه، قرقره کنه، قورت بده. خب معنیش دا این دوتا دارو. فقه طب خواستم بگم ها، کار به احادیث جعلی و اینا نده، فقه طب. خب حاج آقا تو اینه گفتی، از کجای پزشکی اسلامی گفتی؟ این پزشکی احکام، علینا الاصول علیکم، که فروع رو رد بر اصول کنید. یادتون اومد یه روایت به این مضمون که شما مجتهدین صالح، مراجع صالح شیعه، تو مسائل مستحدثه هر زمان رد فروع بر اصول کنید، از اون اصولی که معصوم فرموده. حاج آقا اینجا توی این مباحثه ما اصلش کی فرموده؟ بگو. امام رضا علیه السلام فرموده، روایتش خوندیم، حالا من تا بگم یادتون میاد. امام رضا فرمودن مراد ما از سلق ورق و سلق، ورق و سلق، یعنی مراد ما از سلق چغندر برگ چغندره، چون اون قده زیرزمینیش اگر بخوری سوداویه، مراد ما برگ چغندره. خب حالا اصلش آقای امام رضا فرموده، حالا میخوام پیچ علمیش یکم زیاد کنم. مثلا اگر کسی استاد فارماکولوژی یا داروشناسیه، چه گیاهی چه شیمیایی، یادش بمونه که بتائینه، بتائینه موجود در برگ چغندر بیشتر از حتی دارو شیمیایی بتائین سافت آمریکاست. حالا خواصی دارد، حالا مباحث ما مدر هست، ملین هست، مقضی هست،
و ضد تاوله. تونستین حرف من بچه رو تصاحب کنید؟ و ضد تاوله. همین یک کلمه رو میخواستم بگم.
حتی تاولهای خونین یادگاری گفتم، این خیلی مهمه. پزشکی جدید دارو نداره. آره. اونا باز تو بحث پوست و مو میگن. بذار هفتش هم بگم جواب سوال شما هم میدم. اونجا سه چیز میگن. هفتمی چیه؟ این مثال بود ها.
ششمیش
چی بود مؤمنان؟ گفتیم اسناد سندهای احادیث روایات رو بررسی کنیم، هفت احتماله از باب فرضیه. پنج تا چی گفتیم؟ ششمی. گمان قوی دارد، گمان قوی دارد به جعلی بودن، مثلا یه روایت جعلیه، مثلا از ابو هریره به جعلی بودن. خب این ظن قوی رجحان داره، وقتی که ظن برخلافش نباشه. خب اینجا باید ابواب احتیاط، الاحتیاط علی کل حال حسنون، به این ظن قویش عمل کنه دیگه، به اون جعلیه ترتیب اثر نده. هفتم، آقا 100% اطمینان داره، اطمینان دارد به جعلی بودن. خب اونجا 100% باید رها کنه دیگه، درست مومن ها؟ این هم هفت اسم انتصاب. چه موانعی احراز انتصاب میشه؟ موانع احراز انتصاب، اینه هفتهی که گفتم احراز صحت انتصاب بود. حالا موانع احراز انتصاب، یکی جعل عمدی. موانع احراز انتصاب، یکیش چیه مؤمنا؟ جعل عمدیه. جعل عمدی، جعل عمدی، پول گرفته از دربار بنی امیه، حدیث جعل کرده ابو هریره. این 100% چیه؟ بدعت دیگه، بدعت عمدی. چرا؟ چون ابو هریره که پاک کردن، اون بدعت گذاره، نظیر تراشه دوم محصل از گودتای سقیفه دیگه، وحدت به هم نخوره. یه چیزی گفتم رد شد، درست شد مؤمنا؟ شما ابو هریره مثال بزن، اینم چی؟ همون چون بدعت گذاره دیگه، پول میگیره حدیث جمع کنه، مثل بعضی این خبرگزاری هستن، پول میگیره از اجانب دروغ پردازی میکنه، صحنه سازی میکنه. چرا؟ تا ایجاد اغتشاش داخلی کنه. اصلا کار به انسانیت و اسلامیت و وطن نداره، پول پرسته، پول میگیره که دو به همزنی کنه، اختلاف افکنی کنه. گرفتین مؤمنا چی گفتم؟ خب این بدعت دیگه، این شد جعل عمدی. حالا چه انگیزه هایی داشته اینطوری که الان یه غلطی کردم به ما؟ چه دوم مؤمنا از موانع احراز انتصاب؟ بدعت سهویه، بدعت سهوی، یعنی نمیخواسته نسبت دروغ به خدا و رسول و معصومین بده، اشتباه لپی یا نوشتنی ازش سر زده، قصد بدعت نداشته، ولی حرفش جفنگ بوده. آنجا که فائر، آنجا که شاعر، قافیه به تنگ آید، شاعر به جفنگ آید. یه جفنگی گفته دیگه، درست مومن ها؟ این هم مثال زنیم به بعضی شعرهای غربی و شرقی. گاهی افراد دوچار خطا میشن ناآگاهانه، یه کلامی رو نسبت به امام میدن و حالی که علمشه ندارن. اینها مهمترین لغزشگاه های کسیه که داره حدیث میگه،
یا روایت نقل میکنه. اینا مهمترین لغزشگاه‌های این احادیثه. کدوم احادیث؟ حدیث نماها، نه حدیث واقعی، نه روایت واقعی.
ولی سحریه میگه نشته بدعتش کنه سحریه دیگه.
میدونم، چون ادخال ما لیس فی الدین فی الدینه از این باب بدعته، اما چون با اراده نبوده، عمد نبوده، بدعت حرام نیست، ولی بازم بدعته، چون ادخال ما لیس فی الدین فی الدینه ولو سهلم. یه مثال عامیانه بزنم، مثلا با چرخ یا موتور یا ماشین دارم میرم، عمدن اختیارن به کسی بزنم، چه قتل عمدیه دیگه، قصاص هم داره، اگر اولیاء دم ببخشن حالا میتونن دیه دیگه، اما قصاص داره یا نه؟ قصاص داره. اما یه بار دیگه حواسم پرت شد، سرم گیج رفت، قتل غیر عمدی، قتل خطایی، قتل خطایی دیگه قصاص نداره، فقط دیه داره. مثال زنم، مثال مخواهم بگم، حالا ادخال فدین ما لیس فدین بدعته یا نه؟ بله بدعته. حالا گاهی از روی عمد و اختیاره، 100% حرامه، و ما باید بدعت گذار رو نهیش کنیم که دست از بدعتش برداره و به همه مردم هم بگی که بابا اینی که گفتم بدعت، تا بدعت بین مردم سنت نشه. چون اگر بدعت ها بین مردم سنت شه، دیگه سنت رسول الله باقی نمونه. درست مومن؟ آفه. ما باید طب و نبی بگیم که ابوالعباس المستغفری گفت، که تو کتب مشهور رواییه، و اینکه یه چیزی نسبت به رسول الله بگم که طب و نبی ابوالعباس المستغفری ممانند او تو کتب مشهوره شیعه هم نیست. اینجا گوشش واضح دیگه، دیگه اطمینان دارم به جعلی بودن، که تو کتب مشهوره شیعه هم اصلا نیست. خب معلوم شد مؤمنا، این هم بدعت سهلی، بازم باید نهیش کنه، چون این شاید جاهله یا غافله، یا مثلا سطح سواد یا تحقیق و پژوهشش کمه، یا سوال به جا نمی کنه وقتی چیزی نمیدونه، بره از متخصص هر رشته سوال کنه، سوال نمی کنه. حالا قصد نداره، عمد نداره، اما سهمن ازش اشتباه رخ میده تو اون رشته تخصصی، بازم باید نهیش کنه دیگه، تا مردم به اون اشتباه عمل نکنن، حالا تو هر رشته باشه. درست مومنم، مثلا اینجا نصب تأسیسات صنعتی میشه، بابا این پیچ شماره 100ه، پیچ شماره 2 که نیست، حالا این پیچ شماره 100 هم میر جل 2، خب بابا این پایین این همه تأسیسات روشه، باید پیچی باشه که تحمل این همه فشار کنه، اگه جاش عوض کنی که لنگ این چارچوبه در میره، این دکلای بزرگ برق هر پیچی باید سر جاش باشه، همه این وضع در نظر گرفته میشه. حالا میلگردی که توی پایه‌های 40 متری عمق زمین هست، این ساختمون نگه داشته، فرق داره با میلگردی که تو گنبده، میگیرین چی میگن؟ تو بحث آرماتور بندی. بس اینجا همه اون وزن رو در نظر میگیرن دیگه، بعد اون مهندس ساختمون یه چیزی میگه، بعد اینجا هم همجور تمام اون فونداسیون و ساختمون اون بدن رو در نظر گرفته، حالا میگه ایطور 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 بخور یا ایطور عمل کن، تو بحث بدن فقه تر. درست شد مومنم؟ حالا بعضی افراد که بدعت سهوی دارن، میدونی چیه؟ مثلا فرض کنید که اینجا یه ضرب المثلی بوده، بعد خیال کرده این مثلا حدیثه، بابا جون اینجا معصوم ضرب المثل گفته، خواسته موعظه کنه، مثلا هرچه بگندد نمکش میزنم، وای به روزی که بگندد نمک، یا ابا ذرم ازا فسد، این مواعظ رسول الله به ابوذر غفاری بحار جلد 77، یا ابا ذرن ازا فسد الشیء فالملح دواؤه، هنگامی که یه چیزی بخواد فاسد شن، نمک داروی اوه که جلوی پیشرفت فساد رو بگیر، و ازا فسد الملح لیس له دواء، اگر خود نمک فاسد شه، یعنی نمک تجزیه بشه، میشه دو تا سم. ما اینکه ساده ترین مولکول سدیم کلور NaCl، وقتی که اضافه شد در ملح لیس له دوا، هنگامی که تجزیه شد یه گاز سمی یه جامد سمی، دیگه دارو نداره، دو تا سم داره میخوری، بدن سریعتر مسموم میشه، سریعتر هم آدم مات میشه. بحث تسلب شرائین و گرفتگی عروق کرانه قلب خاطر سدیم، بابا این آدم مسموم شد مار، تو باید گرفتگی عروق کرانه قلب بگیم، گاز سمی به اضافه جامد سمی مار داشت، اما تو باید حواس کرانه رو بزنیم، الان به کرانه نمیرسه، وقت داره تمام میشه. این مثلا معلوم شد آن من روایت خوندم، حرف از نمک هم زدم، اما بحث فقه طب نبود، بحث فقه احکام بود، قسمت اخلاق عملی. یعنی اگر کسی یه ویژگی خاصی داره، شاخصه خاصی داره، به صدای بازاری عرف اجتماعیش، اگر کسی نمک جامعه است، مثل معلم، مثل استاد، مثل پدر، مثل آقا بزرگ، مثل بزرگ فامیل، یه شاخص اجتماعی، اینی که هدایت مردم رو به دست میگیره، تو افراد عادی، حتی این بچه‌ای که با شما صحبت میکنه همکنون، من گوینده، درست شد مومن ها؟ خب. حالا این میخواد راستوریست و اینا درست کنه تو علوم مختلف. خب اگر این خودش عادل باشه، عملش صالح باشه، بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار این هدایتگری هست، مطلوب هم هست. اما اگر خود گوینده فاسق بالفعل شد، وای به روزی که بگردد نمک. مؤمن هادی اجتماعه تا وقتی که ایمانش بالفعله و عملش صالحه و نیتش خالصه، این نمک جامعه است. اما اگر خود مؤمن از بالفعل بودن خارج شد، رفت تو حالت نهفتگی و پتانسیل، ایمان بالفعلش از دست داد، این شد مفسد در دین، که فسادش هم بیشتره. اگه گفتیم چرا؟ به خاطر اینکه مردم از لات و فسق و فجره توقع ندارن، اما از خواص توقع دارن که اینا دست از پا خطا نکنن. حالا اگر خطای عمدی کرد، نسبت به دینش شک میکنه، نسبت به بهترین ها از خودش شک میکنه. میدونم میگیرین چی میگم؟ میگه ای که مدرسش ایجور باشه، آجا مرجم بلش، مجتهدم بلش، رهبرم بلش، دیدی خوابیش بیشتره. حالا چند تا عقاب میشه این؟ بگو سه تا عقاب. یعنی اگر این کارگر ساده این گناه میکرد، یک چوب میخور به خاطر گناه عمدیش، اما اگر این گوینده گناه عمدی کنه، سه تا چوب میخوره. یک، به خاطر نفس گناهی که عمدن انجام داد. دو، به خاطر اینکه بدنش میرسه به یکی از معصومین، چون سیدم بگیم میرسه به امام حسن مجتبی، از باب انتصابم به امام حسن مجتبی یک چوب دوم هم میخوام، چون نسل امام حسن رو در جلوی مردم چه همونی سبک کرد. چوب سوم هم میخوام. اگه گفتی چرا؟ به خاطر اینکه آبروی روحانیت ساده شیعه در طول قرون رو داریم میبریم، یک چوب سوم هم میخوام. دیدی خدای متعال بعضی رو عذاب میکنه، یضاعف تو عذاب، به خاطر اینکه اثرات اعمال سوءشون مخربتره. یک مثال به خودم زنم که خود تصور کنیم، تصور کنیم چی شد؟ آفره به اینجا. حالا رسول الله اونجا ابوذر غفاری موعظه کرده، موعظه است دیگه. حالا من در آخر زمان همون موعظه داره گوش منم تاب میده. ابوذر زمان باش، میخوام ابوذر غفاری باشه. بعد رسول الله گوشم تاب میده، میگه زیایی میخوای ابوذر زمان باشی ها؟ یادت باشه انقلابی با تربیت باشی. یادتونه این واژه رو من تکرار میکنم که کسی از فرمایش رهبری سوء استفاده نکنه. من دیپلمات نیستم ولی یک انقلابیم. بعد خواستم باز نری که مثلا
انقلابی لیبیا، انقلابی کجا، انقلابی نمیدن پرو، انقلابی آمریکا لاتین، انقلابی جمال عبدالناصر. خواستم میگم بابا این مشتد و مرجع داره حرف میزنه، یعنی انقلابی با تربیت. لذا موعظه خدا و چهارده معصوم گوش میده. حالا دو جلد کتاب بحار الانوار جلد 77-78 بعد نگاه کن، موعظ خدا، موعظ رسول الله، موعظ تک تک معصوم، موعظ سلمان، موعظ ابوذر، اینا رو نگاه کن. حالا موعظ یکی از موعظ رسول الله به ابوذر، یک دونش همین کلمه، همین داره من موعظه میکنه. میخوای انقلابی باشی؟ به هر حاج ما میخوام انقلابی باشم، اهل مقاومت باشم. میگه پس زیایی بدان انقلابی با تربیت باش، اگر میخوایی هادی واقعی جامعه باشی. یه بار میخوایی افساد در زمین کنی و مفسد فی الارض باشی، تو عمل او یه چیز دیگه است. اما اگر بخوای امام جامعه باشی، حتی امام یک خانواده، تصاحب فهمیدین؟ حالا باید چی باشی مؤمنا؟ نمک باشی که جلوی فسادا رو بگیره، جلوی پیشرفت فساد رو بگیره، نه خودت باعث و بانی فساد باشی. یا ابا ذرن، حالا هر کسی اسم خودش اونجا بذاره، میخوام انقلابی باشم، انقلابی باقی بمونم ولی با تربیت، حالا هر کسی اسمش اونجا بنویسه. یا ابا ذرن، هر کسی یه پسر دختر داره، مثلا بس محمد دارم، یا ابا محمد ای زیایی، اذا فسد الشیء فالملح دواؤه، پس مؤمن بالفعل باش تو اجتماع. و اذا فسد الملح ليس له دواء، فاتحه خودش خوندی. این ملح وقتی فاسد شد تجزیه میشه، چند چیز داره؟ دو کلمه، یکی کلور که گاز سمیه، یکی سدیم که جامد سمیه. حالا گوش خودش زیایی تاب بده، زیایی اگر فاسد شد دو تا سم میشه. دو تا سم ها چیه؟ بارها تکرار کردم، یکی غلبه شهوت بیجا، یکی دیگه غلبه غضب بیجا. تمام انبیا و مرسلین و چهارده معصوم این دو تا رو درست کنم. حرفون رو بوم نکنید، به چیز رو بلون به هم رفت دارم. العلم و نکتتان نکتتان یک دفعه الله فی قلب من یشا من عباده. پس دیدی بدعت سهوی، میخوام سهوی تصابه کنی حال شیخ مومن که سال فرمودی، گاهی بدعت سهوی میدید چیه؟ طرف نمیدونه بابا این فرمایش معصوم ضرب المثل بوده، میخواسته من موعظه پذیر باشم از صراط مستقیم بیرون نرم، نمیخواسته خواست نمک بگه یا اثر بخشی های مثبت نمک رو، یا بحث ترکیب و تجزیه نمیخواسته بگه، که بری تو شیمی و شیمی مواد، یا بری تو بحث شیمی عالی، یا تو بحث فیتی کومیکال هر گیاه که مواد شیمیایی موجود مؤثره در هر گیاهه. نه اصلا در صدد بیان اینا نیست، با یک ضرب المثل میخواد طرف عادل بمونه، صالح بمونه، خطاکار نشه به خطای عمدی. پس گاهی علت ایجاد بدعت سهمی سوء برداشت خود راویه که ضرب المثل رو با حدیث و روایت فرق نمیگذاره. درست شما؟ دوم، گاهی اصلا فرمایش معصوم نیست، کلمات حکیمانه بعضی حکیمانه از طول تاریخ، طول تاریخ، حالا چه مسلمون بودن چه غیر مسلمون، یک کلمه حکمت آمیز و مثلا بعدش همجور میگه و میگه روایت داریم قال الصادق علیه السلام. مثلا فرض کن مخاط بگه مردم آزار نباش، دیگر آزاری نداشته باش، سادیسم نداشته باش. بعد من میگم این بیت میخونه، خب بابا جون این بیتی که میخونی از اشعار حکیمانه حکمای قدیمه، گاوان و خران بار بردار به ز آدمیان مردم آزار. بابا یه روایت اینجوری که نداریم، این کلمه حکمت آمیزه. یا مثلا فرض کن نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. این کلمه حکمت آمیزه، یکی از اصول تغذیه است، تغذیه صحیح. اما اینجوری که روایت که نداریم. حالا اخیار میکنه روایته. پس دومین علت در بدعت صحبی چیه؟ کلمات حکمت آمیز دیگران ولی به زبان نصر یا به زبان شعر. حالا من دو تا شعر حکمت آمیز بستون خوندم، شعرش هم خیلی مهمه، یادتون باشه خیلی مهمه، بحثای علمی داره. این شعرش مثل چی بود همجون؟ گاوان و خران بال بردار به ز آدمیان مردم آزار. شعر دوم چی بود؟ نه چندان بخور که از دهانت براید، یعنی امتلاع معده. چی خوردی؟ دستش تو دهنش گرم میگه آه اینه خورد، این تو ازا بلغت الحلقوم، حتی یک سوم نفس هم پر کرد، درسته مامان؟ به حد اشباع خورده. بله اشباع المعده روایت داریم که نه کرده، اما به این عبارت که نداریم. این عبارت که دارم میخونم شعر حکمت آمیز. یا مثلا چیزای دیگه معامله آنه یادم بیاده بستان بگم. ببینید اینا کلمات حکمت آمیز دیگرانه، فرمایش نص خاص معصوم که نیست به نص یا به شعر. بدعت صحبی خوب تصور کردی مؤمنا؟ اینم مؤمنا گفتم انشاءالله ملاک‌های ارزش‌گذاری حدیث طبی، ملاک‌های ارزش‌گذاریشو انشاءالله جلسه آینده سه شنبه انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فلمن فوید واقو آفرین.
لیس له دوا، به خیالم لیسه است. حالا یه نگاهی کنید دیگه جلد 77
این مطلب دیگه گفتیم دو چیز گفتیم، دومیش باید یادمه، گفتیم غضب بیجا.
آفرین آفرین آفرین. اولی شهوت بیجا. تمام انبیا و مرسلین 14 معصوم اومدن به ما میگن شهوت بیجا، غضب بیجا نداشته. همین تمام بحث اخلاق و احکام و اینا همه برمیگرده به همین دوتا، که این دوتا بر من غلبه پیدا نکنه. از تعادل روانی و اخلاق عملی حسنه و سنت رسول الله بیرون نرم.
خوش کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.